بسم الله الرحمن الرحيم فوض عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه سید الشهدا صلوات الله علیه صلوات جدی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد محمد
خدا رو شاکریم که محرم و سفر امسال هم روزی شد زنده بودیم و مجالس سید الشهدا صلوات الله علیه رو درک کردیم. خدا به انشالله روزی همه ما کنه به زودی سهم و سرهای با وفای ابا عبدالله حسین سلام الله علیه رو زیارت کنیم. صلوات دیگری دیشب داشتم نگاه میکردم به نهج البلاغه شریف که کجا روزی ما هست که امروز با هم دربارش گفتگو کنیم. خطبه 73 بیشتر چاپ ها رسیدم که بعضی جا 72 در مثلا شرح ابن ابوالحدید، در بعضی از ترجمه ها 81. بارها تکرار کردیم منظر شما که خطبه ها چون جا به جاست معمولا 7-8 تا قبل و بعدش رو میشه گشت پیدا کرد. معمولا 73 این خطبه راجع به بیعت مروان و امیرالمومنینه. یه چند تا مقدمه عرض میکنم بعد متن خطبه رو با هم مطالعه میکنیم. مسئله بیعت در حکومت اسلامی از مباحثیه که خیلی روش میشه کار کرد. ماجرای سید الشهدا در مسئله بیعت خیلی ماجرای عجیبی. ریشه بیعت از بیع ظاهرن، مثلا حقیقتش مثلا بیعت ما با امام سلام الله علیه به این معناست که ما آنچه داریم میدیم و در عوضش ولایتمون مولا رو میخریم. این معنای شاید باطنی بیعت باشه. بیعه به گفتن لا بیع الله و رسوله در مورد حکومت ها به معنای پذیرش حکومته، تایید حکومت. دو جورم بیعت داریم. معنای اصلی بیعت این معناست که مردم جمع شن یه جا و اعلام بیعت کنن، مثلا آدابی هم داره، دست بدن، مثلا عبارتی رو هم بیان کنن. با توجه به اینکه حکومت ها نمیتونن معمولا همین مردم رو جمع کنن، شاید مثلا برای امیرالمومنین در قدیر این اتفاق افتاد به اون شکل که مردم اومدن بیعت کردند و بعضی هم اسبه دا و امسیته گفتن و مولای ما شدی و این حرفا رو زدن. برای بقیه حکومت ها به این شکل بیعتی که مردم یه جا جمع بشن صف ببندن بیعت کنن اعلام پذیرش کنن نداریم. دارن نمیاد جایی بگن بیعت عمومی همه یه حضار بیعت کردن به این من. در سقیفه هم البته چماقدارا ریختن تو خیابون و هر کیو پیدا میکردن میبردن دستشو میدادن به دست خلیفه اول، ولی بازم نگفتن که همه رو جمع کردن. معنای بیعت اینه که همه اعلام رضایت از حکومت کنن. شاید همین که کسی اعلام مخالفت نکنه این بیعت قلمداد بشه. این چه بسا اعلام عدم مخالفت نکنه این بیعت محسوب بشه. همین شاه عربستان که پیر مرد آلزایمری اخیر وقتی حکومت رسید تعدادی رفتن به صورت نمادین با او بیعت کردن، ولی کل مردم رو که صف نکردن بیعت کنن. ما هم مثلا فرض کنید نسبت به ولایت فقیه میگیم تجدید میثاق و تجدید بیعت و اعلام بیعت مجدد. در حالت تجدید بیعت هم غلط، مگر کسی که متهم باشه به عدم بیعت. امیرالمومنین فرمود بیعت یه بار بیشتر نیست و بعد از یک بار بیعت هم حق تشکیک درش نیست. نمیشه بیعت کنه دوباره بشکنه دوباره بیعت کنه. ظاهرا همین که مردم اعلام نکنن که ما مخالفیم کفایت میکنه. برای افراد برجسته هم همینطور، لزوم نداره حتما بیاد دست دراز کنه، مثلا دست بده. منتها خب علائمی داشته این بیعت، مثلا وقتی وارد میشدن به حاکم با خطاب السلام علیه امیرالمومنین به او سلام میکردن. غیر از این اگر کسی سلام میکرده حاکم نمیپذیرفته. هم از امیرالمومنین سلام الله علیه داریم که اعتراض میکنه به کسانی که مثلا میان کنیه صدا کردن، ادب در عرب، ولی مثلا کسی وارد میشه میگه یا اول حسن، حضرت میفرماد که فلان فلان شده، قول یا امیرالمومنین. یعنی غیر از این اگر به حاکم وارد بشن سلام کنن، بی ادبی محسوب میشه. در روایت ما هم هست که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین با اینکه خیلی ابا داشتن حتی به خودشون اهل بیت گفته بشه، تقییتا وقتی به حضور حاکمی میرسیدن از همین تعبیر استفاده میکردن، چون اگر این نمیگفتن علامت تقریبا اعلام جنگ و اعلام مخالفت بود، نمیشد. شاید از امام صادق سلام الله علیه 9 تلاوت در کافی، اینجوری بس خیلی سال پیش یادمه که نمیگم تک تک اینا صحیح هستا، ولی فضای کلی نشون میده که وقتی تقیه میکردن طبیعتا اینطور میگفتن. حتی امام هادی رو که به اون مجلس حرام میبره متوکل، باز عبارت حضرت هادی نسبت او همین تعبیر. عرضم این بود که بیعت لزومی نداره تک تک افراد بیان دست دراز کنن، همینی که مخالفت نکنن بیعت محسوب میشه. لذا اینی که میگن مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه با خلفا بیعت کرد، کجا رفت دست دراز کرد، هم روایات نشون میده بعد از ماجرای زهرای اطهر، هم از خود حضرت روایت متعدد داریم که وقتی دیدم که اسلام در خطره و مردم مرتد میشن، دیگه از اون اعلام مخالفت دست برداشته و وارد اجتماع شده و خودم رو در اون حکومت دیدم. یا مثلا فرض بفرمایید امیرالمومنین در نامه ششم نهج البلاغه به معاویه میفرماید که اون قومی با من بیعت کردن که با اون دو نفر بیعت کردن. خب معلومه همه افراد نیومدن بیعت کنن، در بیعت شرط نیست همه بیان، همه هم نیومدن دست بدن. به این معنا اگر بیعت رو بگیریم که ظاهرا معناش همینه، یعنی معنای اصطلاحی جامعه این که اعلام مخالفت نکنه، همه ائمه ما با سلاطین جور زمان خودشون بیعت کردن به این معنا. لذا این فایده نداره بگن که از امام حسین بیعت اجباری خواستن، بقیه بیعت اجباری نخواستن، این معنی درست نیست. چون که اعلام مخالفت با حکومت ها نکردن میشه خودش بیعت. همین الان اگر مثلا فرض فرمایید که تو جامعه ما یه نفر رسما اعلام مخالفت نکنه، اونو جز همین افراد عادی حسابش میکنند. اون زمان هم ظاهرا همین طور در روایت هم هست که فقط امام زمان سلام الله علیه بیعت کسی برگردنش نیست، بیعت طاغوتی ظالمی. حتی سید الشهدا هم پذیرفته حکومت معاویه رو. شاید به این معنا هم باز بشه بیعت رو مشخص تر کرد معناش، چون سید الشهدا صلوات الله علیه و امام حسن حکومت معاویه رو که قبول نداشتن. ما صلح امام حسن رو صلح نمیدونیم، هدنه یعنی آتش بس میدونیم، چون هم وقتی معاویه اومد توی مدینه سخنرانی که گفت الحمدلله فتنه خوابید تموم شد، حضرت مجتبی صلوات الله علیه سخنرانی که اصلا بزرگترین فتنه وجود توه، ما لشکر نداشتیم. البته خب دیگه بعدن زیر این عهد نزدن. در انصاب الاشراف هست که معاویه نامی نویسه به سید الشهدا که شنیدم یه دو تا رو تحریکت کردن، دارن تشویقت میکنن، کوفیان از یه طرف، اینا قبل از اینکه کوفیان نامه بنویسن. اونجا حضرت فرمود که من همین الانشم، حالا تعبیر حضرت با ادبیات عرفی صحبت کرده، از اون همین الانش هم نگرانم از این که به خاطر اینکه با تو نجنگیدم مرتکب گناه شده باشه. مسئله رو قبولت ندارم، ولی فعلا بنای بر جنگ ندارم، در حالی که افضل جهاد جنگ با توه، ولی فعلا بنای بر جنگ ندارم. ظاهرا همینی که اعلام عدم مخالفت کنه کسی با حکومت رو بیعت تلقی میکردن، وگرنه معنا نداره اون روایت که همه ائمه ما بیعت طاغوت به گردنشون هست، و معلوم این بیعت بیعت حقیقی هم نیست دیگه، ما ادبیات عرفی هست کنیم، یعنی بیعت حقیقی یعنی من از رضا و خوشنودی از صمیم قلب بپذیرم بیعت کنم. به این معنا اگر بخواید بگیرید، مثل فرض کنید عقد ازدواج یه دختر و پسر وقتی که عادیه میرن خواستگاری، وقتی مثلا فرض کنید قصد صورت میگیره، یه نفری بدهکار رو که نیفته زندان مجبور میشه، او رو تحت فشار قرار میدن دخترش رو به عقد کسی در بیاره، خب این از رضای قلبش نیست، برای اون دخترم گناه نیست، یا یه جایی اصلا قصد رسما صورت میگیره میشوزدن دختره رو، این واضحه که عقد معنای شرعی نیست، دارم عرض میکنم عرفی، عرف اون جامعه اینو بیعت حساب میکرد، اما این شرعیه؟ خب نه، خیلی شرعی نیست، بیعت شرعی باید از روی رضا و آزادی باشه. بارها در نهج البلاغه هم میگن اون میفرماد مردم اومدن همچین به من حمله کردن که ترسیدم حسنین کشته بشم، همچین حمله کردن من احساس کردم اینا میخوان بیان منو بکشنم، اصلا اینا قاتل منن، بعد فرمود که ترسیدم الان همدیگر رو زیر دست و پا له کنن تا حادثه منا بشه، اینجور جمعیت ریختن سمت من، خودشون خواستن. بیعت حقیقی شرعی باید رضایت درش باشه، بیعت عرفی نه، همین عدم مخالفت کفایت میکنه. برای صلاتی همین که طرف مخالفش اعلام رسمی مخالفت نکنه ظاهرا قبول میکردن، همینی که بگه من حکومت خالص که به قلبش هم کار ندارن راضی هستیم. طبیعتا ائمه ما هیچ کدوم شرعا بیعت نکرد، یعنی راضی نبودن طبیعتا و مکره بودن. حالا چی میشه سید الشهدا صلوات الله علیه وسلم بیعت نمی کنه بقیه بیعت می کنن؟ چند تا حرف مهم هست اینجا، من جاهای اینو عرض کردم، لذا فقط تیتروار عرض میکنم که به خطبه برسیم. یکی این که سید الشهدا صلوات الله علیه متهم شده بود به ماجراجویی و حکومت خواهی، اگر امام متهم بشه، حتی اگر عالم دینی متهم بشه به اینکه تبانی کرده با حکومت ظلم، یا خودش در صدد ماجراجویی و حکومت خواهیه، یعنی دنبال حکومت نه دنبال احقاق حق، که در دوره سید الشهدا این بهتان متاسفانه به حضرت نسبت داده شد. شبیهش رو اخیراً پیش بعضی از رفقا عرض کردیم، مثلا وقتی شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه به خاطر مخالفتش با مشروطه، او مشروطه رو کفر میدونست و ریشه های کفر، لذا از شاه قاجار حمایت میکرد برای مبارزه با مشروطه، و مشروطه خواهان مشروطه رو آزادی خواهی و محدودیت ظلم قاجار میدونستن، دو طرف هم مرجع تقلید بود، نامه های خیلی تندی مراجع وقت مشروط خواهان علیه شیخ فضل الله و صاحب عروه نوشتن، موجوده، فحاشی ها، تفسیق ها، گفتن این داره از سلطان قاجار لابد پول میگیره، مردم میگفتن که از شاه ظالم مستبد قاجار حمایت میکنه برای اینکه جلوی آزادی خواه رو بگیره که مثلا نتونن حکومت مطلقه شاه رو مشروطش کنن، مقیدش کنن، قید بزنن، یک کمی ظلمش رو کم کنن. شیخ فضل الله متهم به رشوه شد از حکومت، من مخصوصش رو جایی عرض کردیم، رضا وقتی خواستن بگیرنش بهش گفتن که آقا پرچم روس یا انگلیس رو بالا سرت بزنی نمی کشند. این از جهت طبیعی اشکالی نداره، حقیقی که نبود. خود کنسول روس و انگلیس هم اولا گفت نام پرچم یکی از ما رو بزنی بالای در خونه، کسی جرأت نداره بیاد در خونه. برای حفظ جان تقیه مجازه تو حالت عادی، ولی برای عالم دینی که مرجعیت داره، طبیعتا سید الشهدا هم طوری بود، و متهم میشه که برای حکومت یا سلطنت یا کمک به ظالم یا ایجاد ظلم کاری کرده، اونجا شخصیت حقوقیش مطرح نه شخصیت حقیقیش، لذا قبول نکرد. با اینکه خیلی اتفاق عجیبی افتاده در تاریخ، بدون اینکه آدم بخواد مقایسه کنه با سید الشهدا حادثه قتل شیخ فضل الله رو، ولی واقعا از جامعه شیعه صد و چند سال پیش خیلی عجیبه این رفتاری که و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اون مرد خدا رو روز 13 رجب به دار کشیدن و کف زدن. شما میبینید تو کربلا با مقابل سید الشهدا کف زدن، خب اونا کلون یتقربون الی الله بدمه دیگه. اونا حالا که میگن آقا مشکل ژنتیک بود، چی بود؟ اینا که شیعه بودن، اینا تو تهران بود، تو همین تهران خودمون برداشتن. سلام علیکم. وقتی او رو داشتن، او داشت بالای دار دست و پا میزد، مردم داشتن کف میزدن، شیعیان امیر المومنین یه مجتهد رو داشتن لحظه دار زدنش داشتن کف میزد، هل هله کردن. بعد که بدنش رو بردن پایین، اینا خلاف شهرهای بیانه. شما فکر نکنید فقط حکومت سربازهای کوفه و یزید این کار رو بلده. آدمیزاد خیلی چیز عجیبیه، با قنداق اسلحه بدن بیجان شیخ فضل الله رو در هم کوبیدن، استخوناش رو شکستن. اینا اصلا خلاف شرع واضحه دیگه، کشت اعدامش کردید. خب به فرض که درست اعدام کرد، حالا دادستان اون قتل شیخ ابراهیم زنجانی، خودتون بعدن برید خاطرات رو ببینید که این ملعون که حرفای راجع به کربلا و اون مشهد و اینا زده، همین حرفایی که اخیراً میزنن که اونجا نستجیر بالله محل فحشاست و اینا، میگه بزرگترین مثلا فاحشه خانه های بزرگ دنیا نستجیر بالله فلان جا و فلان جا. این شده دادستان. مردم کیان اینا؟ نمازخون بودن، مرجعیتی هم پشت سر اینها بود. البته حالا از جزئیات قتل خبر داشت یا نداشت، نامه ها اینقدر تند هست که مردم رو تحریک کنه به قتل اگر بخونی. چون بعد ها میگن مرحوم آخوند خراسان اینا مثلا خوششون نیمد از این قتل، ولی اگه شما نامه ها رو بخونید اینقدر تحریک کننده است. متن نامه هایی که علما علیه شیخ فضل الله نوشتن به عنوان کسی که فکر کنید شما زمان شما مثلا مرحوم امام در تبعیده، یه نفر بیاد مثلا فرض فرمایید که به که نه این رفتار رفتار کفرآمیزه و از شاه پهلوی حمایت کنه، برای اینکه اینجوری حساب کنید دیگه، این مردم چه بسی بهشون دست میده. زودم که مردم جان وسط صحنه بود. خلاصه شیخ فضل الله به عنوان یه فاسق فاجر طرفدار ظلم مفسد فلعرض نه تنها اعدام کردن که بدنش و استخونهاش هم در هم شکستن با قنداق اسلحه. تاریخ هست. بعدم از این اقلا میگن همونجا پسر نوه شیخ فضلالله میگه نه، در پاسگاه پلیس اون یپرم خان ارمنی لعنت الله علیه هم به صورت اون شهید ادرار کرد. شما فکر نکنید که در کربلا اتفاق افتاده فقط بی ادبی، یا این مفسد فلرز. چرا شیخ فضل الله قبول نکرد یه پرچم بالا سر خونش بزنن؟ تقیه نکرد، تقیهی اضطراری اکراهی ته اضطرار این دیگه. چرا؟ بلکه متهم شده بود به همکاری با ظالم. آدمی که متهم به همکاری با ظالم میشه یعنی چی؟ یعنی این که برای دو روز دنیا پولی گرفته، رشوهی گرفته، وعده مقام گرفته، این آدم مریض که نیست از ظالم همجوری قربت الله حمایت کنه که. درسته مفتن داره از شاه قاجار حمایت میکنه که یا مثلا رئیس دینی تهران بشه، که البته بود رئیس دینی تهران، مثلا فرض بفرمایید مرجع تقلید بشه، بیا بگو مثلا حاکمیتی بگیره یا یه پول حسابی گیرش بیاد. تو پول وضعش هم خوب میشون الانش، هم اگر کسی مرکز دفتر ثبت احوال داشته باشه وضعش خوبه، و شیخ فضلون مهمترین دفتر ثبت احوال تهران رو داشته، چون اون زمانها وقتی میخواستن چیزی به نام کنن علما بعد امضا میکردن، اسناد فراوانی هست که خونه فلانی رو به فلان فروختن شیخ فضل‌الله تایید کرده. چه بسا مثلا عمده کاخ ها و نمیدونم زمین های اصلی و باغ های اصلی و مغازه های اصلی و پاساژ های اصلی اون زمان چارسوق و فلان و اینا رو همه رو شیخ فضل‌الله تایید کرده خرید و فروشش، و ازش خوب بوده. پس حالا بالاخره میخواسته ظالم رو کمک کنه، میخواسته پول بگیره، فرض کنید متهمه، چون متهمه این اتهام هنوز هم هست، شما منابع تاریخ رو ببینید میگن شیخ فضل‌الله رشوه گرفته، چون متهمه ایشون قبول نمی کنه که تقیه کنه، چون تقیه کردنش تایید میکنه اینو من دیدی، ولی کشته شدنش نه. این اگر قرار بود رشوه بگیره معنی نداشت خودشو بکشتن. بله پذیرفتن پرچم انگلیس و روس بالا سر خونه آدم این حرف خوبی نیست اگر اختیاری باشه، ولی تقیه ای اشکال نداره. حالا دیگه من اسم نمیبرم، علمای بودن در خطر میافتادن پرچم روس و انگلیس بالا سر خونهشون نصب میکردن تقیتا، هیئتای بودن که قضا نزدیشون رو سفارت انگلیس میداد، اون موقع هنوز انگلیس مثلا شیطان و شیطان بزرگ و کوچیکو اینا رو نداشتی، سفارت انگلیس قضا هم میداده به هیئتا. شیخ فضل‌الله قبول نکرد. چرا؟ چون متهم شده بود. یکی از دلایل بیعت نکردن سید الشهدا اینه که متهم شده بود. شما در امام سیاسه ببینید متهم شد به ارتداد، در قول عبدالله ابن عمر ببینید متهم شد به حکومت خواهی، گفت چقدر حکومت میارزه که زن و بچه تو به خطر بندازی. اگه این عبارت از خود حضرت درست باشه که این نیلم اخرج اشلن ولا بطلن ولا مفسدن ولا ظالمن، یعنی داره رفع اتهام میکنه خودش، من مفسد نیستم ظالم نیستم، و به نظر ما این اتهام رو زده بودن برای اینکه بارها عرض کردیم محضر شما، نمیتونی بگی فقط مردم برای ترس از دنیا به امام حسین نپیوستن. حالا جمع کنم به خود برسیم رفتش معلوم بشه، چون سال بعدش یه سال بعد واقعه حره که شد، مردم مدینه که اصلا هم خونخوار سید الشهدا نبودن، فقط به جهت اینکه یزید زناکار شرابخاره، 10,000 نفر بیعت کردن با عبدالله ابن حنظله، چون 5 نفر از اونها با امام حسین همراهی نکردن، چون قیام سید الشهدا رو تخریب کرده بودن. مؤمنین اون زمان که حالا مؤمن که چه از کنم شیعه که نبودن، مؤمنین اون زمان قیام سید الشهدا رو احتیاط کردن در این که بهش ملحق بشن. یعنی شما چجوری میخواید تعبیر کنید؟ الان میرن قیام میکنن هیچکی نمیاد، سال بعد 10,000 نفر بیعت میکنن که به کشته میشیم ولی فرار نمیکنیم و کشته هم شدن، 5 نفرشون نیادن سراغ هست، کسایی هم کمک کردن، بعضی از بنی هاشم بلا فاصله وقتی سید الشهدا هست مدینه خارج شد با حکومت وقت بیعت کرده، یکیش اینه. جهت دیگرش اینه که اینم مفصل ما جایی عرض کردیم که سید الشهدا تنها بازمانده از 5 تن بود، سید شباب اهل الجنه بود. اگر در برابر این بدعت عظیم که تحلیل خود حضرت اینه که علی الاسلام السلام، اسلام داره نابود میشه، واقعا درد این اعصاب آدم خورد میشه که فامیل نزدیک امام حسین میاد میگه من برات از یزید اماننامه میگیرم، خب برا من اماننامه میگیری؟ اسلام که داره نابود میشه رو میخوای چیکار کنی؟ آخه چه حرفیه؟ مثلا برای فرمانده شهید جهان‌آرا مثلا تو خرمشهر بگن برات از صدام اماننامه میگیری، خب خرمشهر که داره سقوط میکنه رو چیکار میکنی؟ یعنی چی برا من اماننامه میگیری؟ خیلی این مظلومیته که اینقدر نمیفهمن بعضی. برای تو امان نامه میگیم، من مشکل خودمم، اسلام داره نابود میشه، میگیم برای تو امان نامه میگیریم. این جهاد و اینا اصلا انگار مرده، معنا شبه این رفته انگار. وجه دوم اینه که سید الشهدا صلوات الله علیه آخرین فرد از اهل بیته در برابر بدعتی که بدونید در روایات ما از شیخ انصاری هم داره که بیعت کی میشه در برابر ظالم بیعت کرد؟ در برابر ظالم، یعنی اون بیعت تقیه‌ای، مادامی که فساد در دین اتفاق نیفته. تقریبا همه فقهای اینو گفتن، مادامی که فساد در دین اتفاق نیفته میشه تقیه کرد. یعنی منو میبرن تو خیابون، مثلا فرض کنید میگن که یه فحش به جمهوری اسلامی بده، وگرنه درجا میشی حججی دوم. مثلا اگر فساد در دین نباشه اینجا میشه تقیه کرد. این هم آدم دارن میگن ما میستیم. اما اگر فساد در دین باشه حق نداره کسی بگه. تحلیل خود حضرت اینه که فساد در دین علل اسلام سلام دیگه، علل اسلام سلام از بلیت الامه به رای نسل و یزید، پس نمیتونم من دیگه تقییتم. حالا اینکه ما کشف کنیم ریزکاریاش چیه یه بحثه، اینکه تحلیل خود حضرت روشنه که این فساد در دین رسمن علل اسلام سلامه. حالا که علل اسلام سلامه، یعنی با اسلام باید بای بای کرد دیگه، خداحافظی باید کرد، اسلامی باقی نمیمونه، رسمن یعنی همون فساد در دین. هیچ فقیه اجازه نمیده بیعت کردن در صورتی که فساد در دین اتفاق بیفته، یعنی تقیهش هم قبول نیست، رضا از آن بیعت نمی کن. وجهه دیگه اینه که اگه سید الشهدا قیام نمی کرد در این حکومت ظالم، اونا قوانینی درست کرده بودن که دیگه کسی حق قیام علیه ظالم نداشته باشه. اینو زیاد من این برون بر گفتم، فقط یکی دوتا شاهد مثالش رو عرض میکنم، وگرنه این خیلی واضحه در منطقه فکر، منطقه فکری اهل سنت که اصلا قیام علیه ظالم رو حرام میدونه. همین شمر ملعون توی میزان الاعتدال میگه نشسته بود کنار خانه خدا، داشت دعا میخوند برای خودش، مناجات میکرد که اللهم انک تعلم انی شریفان، خدای تو میدونی من خیلی شریفم، یکی یه لگزت فلان فلان شده تو شریفی، اونم یه فحشی داد و گفت ما به دستور امیر عمل کردیم، اگر این کارو نمیکردیم از علاق خونمون گمراه تر بودیم. دین یعنی اطاعت از سلطان، جائر باشه یا نباشه. این همین وزیر اوقاف امروز عربستان، اگر افسق عباد الله باشه، مقتل اولیاء الله هم باشه، بدترین فرد روی زمین باشه، فقط رسما نگه من کافرم، این حاکمه شرعا، به شما حق اعتراض و براندازی ندارید. یکی از اشکالاتی که داعش و امثال داعش به حکومت عربستان دارن همینه دیگه، میگن ما ظلم نمیپذیریم، ولی منطق عمومی اهل سنت ظلم پذیریه، قهر و غلبه رو قبول دارن، کودتا رو قبول دارن. اصلا اجماعه که حق نداری علیه سلطان قیام کنی، میخواد کافر ظالم باشه، میخواد صالح باشه، فرق نمی کنه. انقلاب علیه یزید و علیه امیرالمومنین فرق نمی کنه، همش بده. گرچه حالا در عمل مثلا می بینی به معاویه و عایشه و اینا برسن جلو امیرالمومنین، ماسمادی سعی می کنن بکنن، این هم از عجایبه، ولی حرمت خواهدن برای قیام علیه ظلم. قیام علیه ظلم عمدتا قبول نمی کنه، مگر اینکه رسما کافر باشه حاکم. سید الشهدا صلوات الله علیه آخرین فرد از اهل بیت بود، اگر ایشون قیام نمیکرد، تا امروز هر کس قیام میکرد اهل سنت میگفتن رسما حداقلش اینه که اهل بقیه بکشید، محضور الدم. امام حسین سلام الله علیه استثناء ایجاد کرده، اینا رو دچار دست انداز کرده، برای ما که امامه، برای اونا حداقل سید شباب اهل جنت. یکی از احتجاجات شیعیان به اهل سنت هم همیشه این هست که شما امام حسین رو شهید نمیدونید، اونا مجبورن دفاع کنن، ما شهید میدونیم، و بخوان امام حسین رو شهید بدونن بعد از منطقشون دست بردارن، بخوان منطقشون رو دست بردارن بعد امام حسین استجیر الله مهدور الدم بدونن. لذا بیعت نکردن امام فرق داره. اگه امام حسین قیام نمی بیعت میکرد، امام سجاد میخواست بیعت نکنه، به راحتی میگفتن از دین خارج شد. سید الشهدا سید شباب اهل جنه است، متواتر روز عاشورا خودت حضرت بهش استناد کرده. روزا این مسئله بیعت خیلی مسئله مهمیه. این که چرا حضرت بیعت نکردن بارها روش بحث شده، چند جهت شما عرض کردیم، حالا وارد خطبه بشیم دیگه مختصر میکنم انشاءالله. به صلواتی مرحبت در خطبه در شرح ابن عبدالحدید خطبه 72، معمولا در فارسی ها خطبه 73. خطبه کوتاه، من خیلی سریع عرض کنم که ببینید چقدر بین اهل بیت با مخالفینشون فرق. دوران که دوره محنت عجیب اهل بیت در شامه، اخذ مروان ابن الحکم اسیرن یوم الجمل، مروان ابن حکم رو اسیر گرفته بود در روز جمل، آوردن محضر امیرالمومنین. مروان باباش پیغمبر هر وقت با همسرانش بود، خونه همسرانش بود، خب پیغمبرم که بیشتر همسرانش که فرزند نداشت، این فالگوش وای میستاد ببینه چیزی میشنوه، مثلا فرض مثل الان بخوان یا رسوایی چیزی درست کنن علیه پیغمبری، اینقدر این ملعون کثیف بود، سعی میکرد مثلا ببینه چیزی میشنوه، مثلا کلمه محبت آمیز رسول خدا بگیره، خلاصه استراق سم کنه از روابط مثلا خصوصی پیغمبر. این رزم بودنشونه. این حکم تبعید شد زمان پیغمبر، وزق هم به باباش میگن دیگه، به خاطر اینکه نقل شده مثلا پشت پیغمبر راه میرفت ادا اطوا در میآورد، بعد حالا نفرین شد چی شد اون شکلی تجو گولمون اون حکم. بعضی نقلا میگن این مروان در صلح به باباش بود، بعضی نقلا میگن 4 ساله بود که باباش تبعید شد. بین عایشه و مروان وقتی دعوا شده اونم گفته که تو ملعونی ملحق به باباتی، و خلاصه خیلی آدم رذلیه، نه فقط شیعه بگه، مروان یه آدم عجیبیه. در اسناد تاریخی هست که دشنام میداده به اهل بیت، به امیرالمومنین و به امام حسن و به امام حسین، اسنادش هست نزد اهل سنت. حالا اونها یه چیزی به اسم عدالت صحابه دارن که سعی میکنن یه رنگی به همه بزن. اوردن اینو مقابل امیرالمومنین، خیلی عجیبه واقعا. شما ببینید چقدر بین اهل بیت و دشمنانشون فاصله است. در نهج البلاغه هست که فاستشفع الحسن والحسین علیهما السلام الی امیر المؤمنین، از امام حسن و امام حسین خواست که من پیش باباتون شفاعت کنید. فتنه کرده بود، عایشه زن پیغمبر بود مثلا محاکمش نکنه، مروان و این هم آدم کشته شده تو جمل، برای چه محاکمش نکنه؟ عجیبه. فرزدق گفت در مورد امام سجاد دیگه، ما قال لا قط الا فی تشهده، اینا به هیچ کی نه نمیگفت. از این دو نفر از امام حسن امام حسین طلب شفاعت کرد. فکلما و فیه فخلا سبیله، رفتم شمیل المومنین واسطه شد. حق داشته مرموم دربندی ذریع زید و شهده را گرفته بوده، میگفته که ما از تو میخواییم که شم رو شفاعت نکنی. از اخلاق اهل بیت بر میاد که حالا شفاعت در قیامت یه بحثیه، هیچ بعید نبود در دنیا اگر کسی بیاد سراغش، این فراحت دید. و کلمه شفاعت در قیامت سنخیت لازم داره. میتوند تو دنیا که نه. مادر با امیرالمومنین صحبت کردن، حضرت آزادش کرد. بعد خواستن به امیرالمومنین بگن حالا مثلا این مروان غلط کرده، مثلا پشیمون شده، خیلی چیز باید بگن این غلطی کرده، حالا دیگه چجور آزادش کنیم مثلا بره. گفتن که یوبایی اوکی یا امیرالمومنین باید بیعت میکنه، یا امیرالمومنین میخواد بیعت کنه. قال علیه السلام امیرالمومنین فرمود، خطبه از اینجا شروع میشه. اون اولم یه وایانی بعد قتل عثمان، ولی بعد قتل عثمان بیعت نکرده بود. قبلا عرض کردیم دو هیئت دارن امیرالمومنین. روز اول که مردم ریختن حمله کردن، بعضی از سران بیعت نکردن، عبدالله بن عمر و همین مروان و ولید بن عقبه و سعد بن ابی وقاص و اینا بیعت نکردن. 4-5 روز بیعت عمومی که انجام شد همه بیعت کردن. وقتی همه بیعت کردن دیگه افکار عمومی توقع داشت از بعضیا، لذا ولید ابن عقبه معروف که به دست امیرالمومنین شلاق خورده بود به خاطر شرابخواریش زمان عثمان، حاکم کوفه بود، نماز صبح 4 رکعت خونده بود، با این مروان اومدن پیش امیرالمومنین بیعت کردن اختیاراً وقتی دیدن همه چی تمام شده. لذا بعضی قائلن از دولت عمر و سعد بن ابی وقاص و اینا هم که حرفشون میخورن درست باشه، همه بیعت کردن، بعدن در جنگ ها شرکت نکردن، بیعت اولیه نکردن، امتناع کردن. ولی وقتی همه بیعت کردن، اونا اومدن بیعت کردن. جمع بین اون روایاتی که میگه عبدالله بن عمر بیعت نکرد با جمع و روایاتی که میگه بیعت کرد، به نظر ما اینه، این بیعت اولیه رو شرکت نکرد، وقتی همه بیعت کردن دیدن دیگه همچون مروان هم دوماد عثمان اومد بیعت کرد، دیگه معنی نداشت عبدالله بن عمر بیعت نخواد بکنه، بعد در جنگ ها شرکت نکرد. ولید بن عقبه اومد بیعت کرد. حضرت فرمود که اولم یا بایانی بعد قتل عثمان، ولی بعد قتل عثمان نیمد بیعت که خودش، لا حاجت علیفی بیعته، یعنی خاک بر سرش رو با بیعتش نمیخوام، اصلا آدم ساجد میکنم که بخوام او رو بیعت روش عرضه کنم، میخواد بیعت کنه من دیگه بیعتشو نمیخوام. انها کفون یهودیه، این دست بیعتش دست یهودی خائنه. لو بایعنی به یده لغدره به سبتهی یا به صبته، اگه با دستش بیعت کنه، اگه به صبته باشه، یعنی باز میخوام از منظرتون با پشتش خیانت میکنه. حالا گشتن محققین ببینن با پشتش خیانت میکنه یعنی چیکار میکنه، یه حرفایی زدن که رو منبر نمیشه گفت. مثلا عرب اگر وعده‌ای میداده بعدن یه کارایی میکرده که مثلا بشکنه اون بیعت رو. شاید هم اینجوری باشه که لو بایعنی بیده لقدره به سبتهی، اینم میشاید بیشتر بخوره. البته قدیمی ها نگفتن و معاصرین بعضی گفتن میخوره، چون از این فرمان این دستش دست یهودیه، اگر با من الان با دستش بیعت کنه یه شنبهی در میاره مثلا اون یهودی. حالا یا اون کنایه که حضرت میزنه این آدم نیست، با دستش بیعت کنه و پشتش خیانت میکنه، یا حالا صحبته هم پشت نیست دیگه، من اینو منبر بیش از این نمیشه نزدیک شد به ترجمهش، یا به سبتهی. خلاصه نمیخوام، اصلا این به آدم نیست که بیعت میکنه میزنه زیرش، چه بیعتی، اصلا ارزش نداره باش بیعت کنه. بس همون اما ان له امرتن که لعقت الکلب انفه، این یه سگی که مثلا یعنی تحقیرش کردن میدن اونو، بینی چون لیست میزنه، دیده لیست میزنه کوتاه دیگه، سریع لیست میزنه، یه حکومت انقدی بهش خواهد رسید. و خب ابو الاکبش الاربعه، و پدر 4 قوچه، 4 پسر مروان، یکیشون عبدالملک مروان که حاکم کل جهان اسلام شد بعد مروان، 3 پسر دیگرش هم حاکم جزیره و نمیدونم مصر رو، یعنی هم استاندار شد. فرمود پدر اون 4 قوچه، و ستلق الامت و من، امت از اینا چکلی خواهد کشید، و من ولده یوم احمر، روز سرخ مردم از اینا خواهند دید. روز سرخ خواهند دید یعنی این که خیلی خون میریزن، خیلی هم این کار رو کرده. ابو هریره گفتش که اعوذ بالله من رأس ستین، پناه بر خدا از سال 60 من زنده نباشم. گفتش که اگه من بخوام راجع بنی امیه حرف بزنم، این بلعوم یعنی حلقوم هم بریده میشه. یه روز رفت شام، تا حالا ابو هریره مسئولیت سن خودشون بوده، از مسئولیت ورش داشتن، یه خوره افشاگری کرد که دوباره چیزی بهش بدن ولی مرد. میگه رفتم تو باغ ورودی کاخ معاویه، دیدم بنی مروان دارن بازی میکنن. این روایت تو اهل سنت فراغونه که از پیغمبر شه. یادم اومد از پیغمبر، هلاک امتی علا یدی و غیلم من غلمان قریش، هلاک امت من به دست جوونک هایی از جوونک های قریشه که اینو به بنی مروان تطبیق کردن. خلاصه این مروان خیلی رزل عجیبیه، خیلی رزل عجیب. بعد از این خیانتش وقتی سید الشهدا سلام نمی کنن، وقتی سید الشهدا سلام الله علیه، آقا سلام عرض میکنه، خیلی خوش آمد. سید الشهدا سلام الله علیه خواست بیعت نکنه اون شب، مروان گفتش که گردن اینو بزن. خودش برمیدن موی چجوری باهاش رفتار کرد. امام حسن امام حسین شفاعت کردن، خیلی نمک به حرامتم ما محضر آقا بودیم، آقا اینجوری فرمودیم، آقا خیلی احتیاط میکنه در حرف زدن. فرمودیم مروان لعنت الله علیه خیلی نمک به حرام بود. امام حسین شفاعت کرد، امیرالمومنین از او گذشت. وقتی خواستن از امام حسین بیعت بگیرن بیعت نکن، مروان گفت گردنشو بزن. که اونجا سید الشهدا فرمود یبن الزرقا، کنایه به مادرش. برای شد یه دقیقه عرض میکنم که خیلی بنی مروان کثیفه. بعدن تو واقعه حره، برای اینکه زن و بچهش تو خطر بودن، زنش آورد پیش امام سجاد و آقا اینو قبول میکنید تو خونه شما؟ حضرت قبول کردن، یک سال از اسارت نگذشته بود. ولی وقتی ولید ابن عقبه اینو آقا فرمود، وقتی ولید ابن عقبه به اومد مدینه رو گرفت، مروان گفت اول گردن اون رو بزن، یعنی علی ابن حسین. بچه هاش از خودش بیشتر قدرشناس بودن. وقتی یکی از بچه های امیرالمومنین از امام سجاد شکایت کرد، شکایت مالی کرد پیش عبدالملک، عبدالملک خجالت کشید. خب ما به علی ابن حسین چیزی نمیگیم، حق گردن ما داره. این مروان نشون میده خیلی عوضی عجیبیه. خودشون هم میشناختن خودشونو دیگه. از حکومت مدینه که ورش داشتن، داداشش رفت پیش معاویه که چرا داداشم بنی مروان رو عزل کردی؟ معاویه گفت چیه؟ الان دلسوز داداشت شدی؟ مروان سفر میره با زنش ارتباط داری، خجالت کشید اومدی. این خانواده خیلی خانواده کثیفیه. برای اینکه به حکومت برسه، گفتن چیکار کنیم به حکومت برسیم، این بنی امیه رو ساقط کنیم. خب پسر یزید معاویه 40 روز بعد مرد. حالا یا رفت کنار یا مرد، کار ندارم، زود از دنیا رفت. داداش دیگش اونم کوچیک بود، خالد بود اسمش، خالد ابن یزید. مروان برای اینکه بتونه نزدیک بشه، رفت مامان این خالد رو گرفت و یه روز تو جمع یه حرفی زد به خالد، گفت یبن الفعل، من نمیتونم اصل کلمه رو بگم، خیلی حرف زشتی راجع به مادرش بشه، زن خودش تو جمع گفت. یعنی خیلی اینا عجیبن، یعنی چه بلایی سر جامعه اومده که بعد از امیرالمومنین اینا اومدن سر کار، حاکم مسلمی راجع به زن خودش حرفی رو که هیچ فاحشه ای علنی نمیگه راجع به زن خودش گفت، که مادر این خالد ابن یزید بود، یعنی زن قبلی یزید، و خلاصه کشتنش. اهل بیت با اینا جوری رفتار میکردن که اونا روشون میشد بعد از واقعه جمل به امام حسن امام حسین بگن که آقا شفاعت ما رو قبول کنید. برای اصحاب ائمه این خیلی ابهام عجیبی بوده که چطور امیرالمومنین با مروان کوتا اومد. من خاطرم هست از امام باقر، از امام صادق، از موسی بن جعفر، از امام هادی، از امام سجاد که اومدن سوال کردن آخه چطور امیرالمومنین از اینا گذشت. اونجا اهل بیت فرمودن که انشالله امام زمان بیاد اون رفتار رو نمی کنه. امیرالمومنین با من و کرم رفتار کرد و یه دلیلش این بود که برای اینکه اینا با شیعیان امیرالمومنین بعدن کمی نرمتر رفتار کنه. بعد صاحب جواهر آوردم، صاحب جواهر فقیهه، میگه اینقدر امیرالمومنین سلام الله علیه با این نامردان نرم برخورد کرد، اونا در کربلا جوری رفتار کردن که مقابلشون انگار کافره، بلکه با کافر اینجور رفتار نمی‌کنه. از عجایب روزگاره که راهب یهودی از سر مطهر سید الشهدا نور ببینه. ولی یه مشت حرامی بیان رو به روی بچه های امام حسین آب رو زمین بریزن. خاک بر سر اون اسلامی که از یه راهب یهودی کور باطل تر میکنه. راهب یهودی نور رو میبینه، اینا برای پول واسطه در اون را پول خرج کرد، گفت یه شب این سر رو بدید پیش من باشه. اینا آمدن مقابل دختر بچه ها آب رو زمین ریختن. لا 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 لا. همون رفتاری رو که زین العابدین سلام الله علیه فرمود با کفار دیلم می کردن با ما همون رفتار رو کردن. من رد بشم سریع برم اونجایی که یه جمله عرض کنم. این روایت اگر از امام سجاد سلام الله علیه درست باشه، در موضعی که آبروی آدم در خطر این جمله رو میگه، وقتی حضرت مریم سلام الله علیها با حضرت عیسی اومد توی شهر، یه عفیفه عذراء بتول نگاه های چپ به سمتش رفت، بعضی زیر لب گفتن لقد جئت شیئا فریا، از تو بعید بود. اونجا داریم که حضرت مریم سلام الله علیها فرمود کاش من به دنیا نیومدم. شاید دروغ باشه، از زین العابدین هم نقل شده که در شام فرمود کاش به دنیا نیومده بود. مثل دیروز اینا رو وقتی میخواستن وارد دروازه شام کنن، دختر زهرای اطهر که اینا به هیچ کس رو نزده بودن، من نمیتونم عبارتشو ترجمه کنم، رفت مقابل شمر ایستاد و اگر میشه ما رو از یه جای خلوت رد کنم. من درست نمیتونم ترجمه کنم. فرمود ما از این نگاهایی که به سمتمون هست ما گریه میکنیم، میگیم اون ملعون نوشته در هجوم به خانه زهرای اطهر که پشت در اون خانه که قرار گرفتن صدای نفسهای فاطمه رو شنیدن. یا صاحب از زمان، خود حضرت گریه کرده که لقد صف دو بالحدید، کدوم حرامزاده اینقدر جلو اومد دست ها رو به خاک ببنده، هیچ وقت اینقدر نامحرم به اینها نزدیک نشده بود. یطاف علیهم فی الاسواق، اینا رو در بازارها گردوندن. نمیتونم من عرض کنم یعنی چه در بازار گردوندن، به چه جهتی در بازار گردوندن تا وارد کاخ یزید ملعون شدن. اینجا نگاه کردم در وایستاده بودن نگاه کردن دیدن یه ملعونی سرشو نزدیک کرد به یزید، چشمش به سمت